سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت در نیمه اول البته گزارش ها و خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون خبرها. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب در 17 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در اطلاعیه امروز سه‌شنبه 22 عقرب گفت که در ولایت های بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندی، غور، بادغیس و هرات فردا احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 50 تا 75 میلیمتر پیش بینی شده است. امروز 12 نوامبر، چهارمین سال روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. دایی در 12 نوامبر سال 2020 در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در انفجار ماین مغناطیسی در موترش کشته شد. تا کنون هیچ گروه یا کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در باکو پایتخت آذربایجان ادامه دارد. سازمان ملل میگوید که 198 کشور اشتراک کننده در این کنفرانس مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس بر روز دوشنبه گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندک برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. کره شمالی توافقنامه مشارکت استراتژیک همه‌جانبه با روسیه را تصویب کرد. این توافقنامه زمینه استقرار نیروهای کره شمالی در روسیه برای جنگ علیه اوکراین را مهیا می‌سازد. خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNA روز سه‌شنبه گفت این توافق که در ماه جون گذشته میان مسکو و پیونگیانگ صورت گرفته، بعد از اینکه نسخه های تصویب شده توافقنامه میان جانبین مبادله شود، به طور کامل اجرایی خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری کره جنوبی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این توافقنامه را قبلا امضا کرده. مسئله استقرار سربازان کره شمالی در منطقه کورسک روسیه که از سوی آمریکا، ناتو، کره جنوبی و اوکراین تایید شده، این نگرانی را ایجاد کرده که این تحول امکان دارد سبب نارامی بیشتر در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و گسترش جنگ مسکو علیه اوکراین شود. در نتیجه برخورد یک موتر با گروهی از مردم در جنوب چین، 35 نفر کشته و 43 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد در شهر ژوهای دوشنبه شب رخ داد. در تصاویر و ویدیوها دیده می شود که 10 نفر روی زمین افتادند و یک موتر در حال فرار از این محل دیده می شود. پلیس گفته که یک مرد 62 ساله راننده موتر بازداشت شده و برای درمان زخمهایش به شفاخانه منتقل شده است. گمان می رود که او با چاقو خود را زخمی کرده. انگیزه رویداد که در آستانه برگزاری نمایشگاه هوایی سالانه چین رخ داده است هنوز مشخص نشده. و مقام های صحی فلسطینی اعلام کردند که در 2 حمله اسرائیل به غزه دست کم 14 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته شدند. از این تلفات در حال خبر داده می شود که 8 سازمان امداد رسان بین المللی امروز در گزارش خود گفتند که اسرائیل نتوانسته خواسته های امریکا مبنی بر دسترسی بیشتر به کمک های بشر دوستانه در نوار غزه را برآورده سازد. این سازمان ها گفتند که غزه ویران شده در جنگ در حال حاضر در شرایط بسیار بد به سر می برد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه خبر گزینش مایکل والتس رئیس مشاور امنیتی ملی دونالد ترامپ با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده است.
از تنها ایالات متحده امریکا بلکه تمام کشورهای غربی علیه اسیا و نفع مردم افغانستان ممکن که چاره سازی های بکنند.
خبرنگار رادیو آزادی که صدایش 4 سال پیش برای همیش خاموش شد.
در شهر پر عمومی سڑک رنگا پرشون هوار دی. پولیسو دلشکرگاه شهر دی عمومی سڑک پر دوارو خواهو لار تڑلی دا او دو پرشنا درست مخته چی در شهر سیدون کو.
الیاس دایی در 12 نوامبر سال 2020 در انفجار ماین در موترش در لشکرگاه کشته شد. در این باره هم برایتان میگوییم.
سازمان بین المللی بینش ناامنی با ابراز نگرانی میگوید که در سال 2023 در افغانستان 109 مورد خشونت و 65 مورد بازداشت در برابر دکتران و کارمندان صحی را ثبت کرده است.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. خبر معرفی نامزد مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ عکس‌العمل‌های زیادی را به دنبال داشته. از این میان برخی چهره‌ها و جبهه‌های مخالف طالبان از این موضوع استقبال کردند. اینکه چرا در گزارش حمید حکیمی میشنویم.
معرفی برخی نامزدان کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا با استقبال برخی چهره ها و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان روبرو شده است. از این میان معرفی مایکل والتز برای نامزدی به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در چارچوب ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان وظیفه اجرا کرده مورد استقبال قرار گرفته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با استقبال از معرفی مایکل والتز برای نامزدی به مقام مشاوریت امنیت ملی آمریکا در صفحه اکس خود یا تویتر سابق از او به عنوان یک چهره هوشیار و استوار یاد کرده که به گفته او در جنگ افغانستان آزمایش شده و شجاعانه خدمت کرده است. طالبان تا به حال واکنشی به این موضوع نشان ندادند، اما پیش از این وزارت خارجه طالبان گفته بود امیدوار است اداره جدید ایالات متحده گامهای عملگرایانه بردارد تا در روابط میان افغانستان و ایالات متحده پیشرفت ملموسی ایجاد شود. سمی سادات رئیس یک جبهه مخالف طالبان موسوم به متحد افغانستان و یکی از فرماندهان ارشد اردوی منحل شده افغانستان از معرفی والتز استقبال کرده و امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است و مرد است که شانه به شانه با سربازان آمریکایی و افغان در مبارزه با تروریسم در میدانهای جنگ افغانستان وظیفه اجرا کرده است. سادات معرفی والتز برای آینده امیدوار کننده خوانده و برای طالبان یک خبری بد خوانده است. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی یک جبهه مخالف مسلح طالبان موسوم به مقاومت ملی افغانستان هم امروز در صفحه یکس خود نوشته است حمایت بدریغ والتز از مردم افغانستان به ویژه این جبهه بر تعهد و به دوستی پایدار بین ایالات متحده و افغانستان و تعهد قوی او برای مبارزه با تروریست های بین المللی تاکید میکند. مایکل والتز عضو کانگریس آمریکا و نامزد مشاوریت امنیت ملی کاخ سفید نزدیک به 3 هفته پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 19 سپتامبر 2021 در جلسه در پیوند به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در بخشی از سخنانش خطاب به لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و برخی مقامهای رهبری نظامی این کشور گفت
پنشیر گرفته شده است. صادقانه بگویم همین حالا که ما صحبت میکنیم آنان را با سلاح‌ها و تجهیزات لعنتی خودمان سلاخی میکنند. متحدان ما در حال سلاخی شدن هستند.
سید طیب جواد سفیر نظام جمهوری مخلوی افغانستان در واشنگتن، مسکو و لندن نیز در صفحه یکس خود یا تویتر سابق از پیشینه مبارزه والتز با تروریسم در افغانستان و حمایتش از آموزش دختران و خانواده های نظامیان پیشین افغان یاد کرده است. مایکل والتز عضو کانگریس آمریکا در زمان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان فرماندهی یک توله نیروهای ویژه آمریکا را در افغانستان به عهده داشت. او همچنان در سال 2014 کتابی را زیر عنوان دیپلمات صلح شور نبردهای کلاسبز از واشنگتن تا افغانستان نوشته است. والز در ماه جنوری سال 2025 در اداره رئیس جمهور منتخب آمریکا به فعالیت آغاز خواهد کرد.
خبر گزینش مایکل والتس به عنوان مشاور امنیت ملی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از سوی برخی چهره ها و جبهه های مخالف طالبان استقبال شده. در همین حال رویترز گزارش داده که انتظار می رود دونالد ترامپ مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه را به عنوان وزیر خارجه اداره خود انتخاب کند. حضور منتقدان طالبان در کابینه دونالد ترامپ به چی معناست؟ این سوال را از محمد راتمنش سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس مسائل نظامی پرسیدم.
این یک اقبال برای مردم افغانستان است که بتوانند از طریق همین افرادی که با طالبان مخالفند یک وضعیت در افغانستان به وجود بیاید که در اونجا آزادی رقم بخوره و این آزادی میتوانه باعث شود که در افغانستان یک حکومتی به وجود بیاید که او همشمول باشه و بالاخره مردم افغانستان نفس راحت بکشند.
آیا با حضور احتمالی افرادی که منتقد طالبان دانسته میشن در کابینه دونالد ترامپ، سیاست امریکا در قبال افغانستان و در برابر حکومت طالبان تغییر خواهد کرد؟
سیاست های ایالات متحده امریکا همیشه بر اساس منافع ایالات متحده امریکا رقم میخورن و من متیقین هستم که طالبان آنطوری که در افغانستان انجام وظیفه و رسالت افراط‌گرایانه میکنند، نه تنها ایالات متحده امریکا بلکه تمام کشورهای غربی علیه آسیا و نفع مردم افغانستان ممکن که چاره سازی های بکنند که در افغانستان وضعیت بهتر رقم بخورد. در غیر آن افغانستان در حالی است که شما خبر دارید وضعیت بسیار خراب است. آزادی ها، کار و فقر در افغانستان طوری هست که مردم افغانستان هر روز به قهقرا می روند.
ساحل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که دونالد ترامپ بیشتر مرد عمل به نظر می رسد و افزوده که حکومت طالبان آماده تعامل مثبت با جهان به ویژه با ایالات متحده آمریکاست. این حرف ها از دید شما نمایانگری چیست؟
اینها حرف های خوشباورانه است، مگر ایالات متحده آمریکا در باره حقوق بشر، حقوق زن و حقوق انسانی در افغانستان بیخبر است؟ یقینم که آنچه طالبان عمل کرده در افغانستان انجام میدن و یا روی کردهایی که دارند، نه تنها ایالات متحده امریکا و سیاست گذاران و رهبری ایالات متحده امریکا، بلکه تمام جهان و جامعه مدنی افغانستان را علیه خود ساخته و ما متیقین هستم که یک چاره برای نجات مردم افغانستان سنجیده خواهد شد.
محمد راتمنش سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس مسائل نظامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز 12 نوامبر چهارمین سال روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. دایی در 12 نوامبر سال 2020 در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی در موترش کشته شد. انفجاری که مسئولیتش را تا امروز کسی یا گروهی نپذیرفته. خانواده الیاس دایی خواهان عدالت است. بیشتر در این گزارش.
در شهر پر عمومی سړک رنگا پرشونه هوار دی. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو
4 سال از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند میگذرد. عاملان قتل او تا هنوز شناسایی نشده و خانواده اش خواستار عدالت هستند. الیاس دایی 33 ساله به تاریخ 12 نوامبر 2020 در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در نتیجه انفجار بمب جاسوسی شده در موترش کشته شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما حکومت جمهوری در آن زمان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان که آن زمان بر ضد نظام جمهوری در هلمند می جنگیدند گفته بودند که در مورد تحقیق می کنند. اما خانواده دایی می گوید که تا کنون هیچ پیشرفتی در این تحقیق دیده نشده است. مجتبی محمدی برادر الیاس دایی بر رادیو آزادی گفت:
ما بارها از سازمان ها و نهادهایی که در زمینه خبرنگاری فعالیت می کنند خواستیم که درباره قاتلان الیاس دایی تحقیق کنند، اما تا کنون هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
سازمان های حامی خبرنگاران نیز بارها خواستار تحقیقات در مورد این قضیه شدند. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
ده ها خبرنگار مانند شهید دایی جان خود را برای مسلک خبرنگاری قربانی کردند، اما متاسفانه این پرونده از آنها مورد بررسی قرار نگرفته است. در حکومت قبلی وعده داده شده بود، اما پیشرفتی حاصل نشد و مطمئن هستم که گروه حاکم نیز هیچ تمایلی ندارد. فکر میکنم باید جامعه جهانی را با تحقیق در این مورد فرا بخوانیم.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد به سوالات رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد. بسیاری از باشندگان هلمند میگویند که الیاس دایی صدای آنها بود و همیشه مشکلات واقعی و اولیه آنها را در گزارش‌هایش بیان می‌کرد. یکی از باشندگان هلمند که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
الیاس دایی یکی از افراد بود که صدای مردم هلمند را میشنید و مشکلات آنها را به جهانیان و مسئولان میرساند. اکنون 4 سال از نبود او میگذرد و در هلمند بسیار کم یا تقریبا هیچ کسی نیست که صدای مردم هلمند را بشنود.
تنها یادگار از الیاس دایی دختر 5.5 ساله اش مهربانی است که با خانواده اش در هلمند زندگی میکند. مهربانی هنوز به مکتب نرفته است، اما یادگیری حساب را با مادر زرگش و زرغونه همسر الیاس دایی آغاز کرده است. زرغونه امیدوار است که بتواند در آینده دخترش تحصیل کند و نام پدرش را روشن نگه دارد. او به دخترش مهربانی میگوید که نوشتن را یاد بگیری، تو را به مکتب میفرستم، سپس درس خواهی خواند و نام پدرت را روشن خواهی کرد.
دخات شرکیه دخیر مکتب تجاید چه مکتب تبزیم و راجیه دخیر برا بخط لکیه درس.
مرکز خبرنگاران افغانستان در 11 مای جاری نوشت که در 2 دهه گذشته 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند که از این میان 20 نفر آنها زن بودند. این مرکز در بیانیه اعلام کرده که به دلیل فرهنگ مافیات از مجازات برای بیش از 20% این قربانیان عدالت تامین نشده است. در همین حال سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پایان مافیات از جرایم علیه خبرنگاران اعلام کرد که از سال 2006 تا 2024 بیش از 1700 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند. به اساس اعلامیه این سازمان، حدود 85% موارد قتل خبرنگاران به محاکم ارجاع نمی شود. در ادامه آمده که آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان از حکومت ها خواسته تا جنایت ارتکابی علیه خبرنگاران را بررسی و عاملان آن را فوراً مجازات کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadirnishani.
یک سازمان بین المللی از افزایش میزان خشونت ها در برابر کارکنان صحی و دکتران در افغانستان خبر می دهد. این سازمان در گزارش گفته که در این کشور در کنار ادامه خشونت ها و محدودیت ها، مقررات اخیر حکومت طالبان بر نحوه فعالیت دکتران زن و مرد تأثیر منفی گذاشته.
سازمان بین‌المللی بینش ناامنی با ابراز نگرانی میگوید که در سال 2023 در افغانستان 109 مورد خشونت و 65 مورد بازداشت در برابر دکتران و کارمندان صحی را ثبت کرده است. این سازمان مستقر در سوئیس در گزارش تازه خود گفته که این رقم در مقایسه با سال 2022 که تعداد واقعات ثبت شده در این خصوص به 87 مورد می‌رسید، حدود دو برابر افزایش یافته است. در این گزارش که روز دوشنبه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل یا اوچا نشر شده، به نقل از سازمان بین المللی بینش ناامنی آمده که در سال 2023 در افغانستان 75% اختطاف دکتران و کارمندان بخش صحت کاهش داشته است. در ادامه با اشاره به افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌ها در برابر کارمندان صحی در افغانستان آمده که همچنان در 11 اکتبر سال جاری میلادی نیز طالبان محلی یک دکتر را به خاطر لت و کوب کردند که بر اساس گزارش‌ها از توقف موتر طالبان در پارکینگ یک مرکز صحی در ولسوالی شندند هرات انتقاد کرده بود. در ادامه آمده که پس از حادثه کارمندان این مرکز صحی اعتصاب کردند و اما طالبان بعد از 2 روز بدون پذیرفتن خواستهایشان به اعتصاب آنان پایان داده است. در گزارش این هم گفته شده که شمار زیادی از دکتران و کارمندان صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به اتهام‌های فساد اخلاقی، سفر بدون محرم، جعل اسناد و سرقت، ارتباط با گروه داعش و به دلیل جدا نساختن بخش‌های کاری دکتران زن و مرد و بیماران زن و مرد مورد بازپرس قرار گرفته و زندانی شدند. از سوی دیگر شمار از دکتران زن و مرد و پرستاران در افغانستان با تایید موارد به رادیو آزادی گفتند با محدودیت‌های متعدد مواجهند و آزادی قانونی کار از آنان گرفته شده است. دو تن از دکتران در کابل که برای خدمت رسانی صحی به ولایات مختلف می روند به شرط محفوظ ماندن نام ها و تغییر صدایشان به رادیو آزادی گفتند:
نه تنها در مرکز بلکه در ولایات هم دکتران و قابله های جزئی رفتن بدون محرم به شفاخانه یا کلینیک را ندارند. پرسنل صحی به همین دلیل تهدید می شوند. در شفاخانه ما بخش زنان و مردان جدا شده، به همین خاطر در بیشتر بخش ها ما متخصصان زن نداریم.
با ما میگویند شما به مریضان زن خدمات طبی ارائه نکنید، مثلا این که درمانشان باشد، فشار گرفتنشان یا دیگر مسائل. میگویند برای آنان باید دکتران زن باشند، در حالی که بسیاری اوقات دکتران زن کار نمیکنند یا نمیتوانند. آنان این گونه سفارش ها را به همه شفاخانه ها میکنند و هر بار میآیند میگردند و نظارت هم میکنند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد گزارش این سازمان و ادعای شکایاتی که این دکتران بر رادیو آزادی مطرح کرده با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که آنان برای ایجاد سهولت در بخش صحت در افغانستان تلاش می‌کنند. حکومت طالبان بر کار زنان در همه ادارات غیر دولتی و زیاد از ادارات دولتی ممنوعیت وضع کرده و سکتور صحت تنها بخشی است که کار و آموزش زنان در برخی مرکزهای آموزشی از سوی حکومت طالبان برای زنان اجازه است. بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان جهانی صحت، بیشتر مردم افغانستان به دلیل کمبود دکتران و مراکز صحی خدمات صحی به آسانی دسترسی ندارند. سازمان بینش ناامنی میگوید از اول جنوری سال 2024 تا 3 سپتامبر 2267 حادثه ممانعت یا خشونت در برابر ارائه خدمات صحی در 53 کشور ثبت شده که حدود 236 کارمند صحی در 92 حادثه بازداشت شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آخرین یهودی افغانستان وارد اسرائیل شد. در این باره تا دقایق دیگر براتون بیشتر میگیم. گزارش شده که حکومت طالبان و ایران در زمینه ایجاد کمیته مشترک برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان توافق کردند. شماری از خبرگزاری های ایرانی به تازگی گزارش داده که سفیر طالبان در تهران اخیراً با یکی از مقام های وزارت داخلی ایران درباره مسائل مربوط به مهاجران افغان از جمله اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان گفتگو کرده. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی نمیتوانند به افغانستان برگردند. بیشتر در این گزارش.
در پی افزایش مشکلات مهاجران افغان در ایران، مقام‌های حکومت طالبان و ایران از توافق در مورد ایجاد کمیته مشترک به هدف رسیدگی به مشکلات این مهاجران خبر دادند. شمار از رسانه‌های ایران از جمله ایرنا روز دوشنبه 11 نوامبر گزارش داده که فضل محمد حقانی، سفیر طالبان در سفارت افغانستان در تهران، با نادریار احمدی، رئیس دفتر امور اتباع خارجی و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران دیدار و در مورد مشکلات مربوط به مهاجران افغان از جمله بازگشت داوطلبانه به افغانستان و اقامت قانونی افغانها در ایران گفتگو کرده است. در ادامه آمده که دو طرف توافق کردند که یک کمیته تخصصی مشترک بین سفارت افغانستان در کنترل طالبان در ایران و اداره امور اتباع خارجی وزارت داخلی آن کشور تشکیل شود. قرار است این کمیته به بررسی مسائل کلیدی مربوط به اقامت قانونی و بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به افغانستان بپردازد. این کمیته در حال تشکیل می شود که مهاجران افغان در ایران با چالش های متعدد از جمله اخراج و مسائل مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، به ویژه محرومیت دسترسی کودکان افغان به مکاتب دولتی، دسترسی محدود به خدمات اجتماعی، رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز روبروند. در همین حال شمار از مهاجرین افغان در ایران میگویند که بنابر محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و نبود کار نمی‌توانند به افغانستان برگردند. محمد رحیم، یک پناهجوی افغان در ایران، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من الان تقریبا 7 سال شده ایران اومدیم. تقریبا 3 سال، 2 سال، 3 سال جای من. پس اومدم ایران، الانم میخواستم بریم. اقتصاد ضعیفه. خب اینجا مثلا بچه‌ها درس میخونن، بخاطر این درسش هم نرفتیم. یکم کاروبار زیاد نیست، بخاطر این نرفتیم.
یکی از خبرنگاران افغان مقیم ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه‌های مختلف در کابل کار کردم و بعد از آمدن طالبان تصمیم به این گرفتم که به خاطر که جانم در خطر بود خواستم افغانستان را ترک کنم و مهاجرت کردم در کشور ایران و مدت 3 سال میشه که در تهران زندگی میکنم. در این اواخر شما شاهد هستین که برخورد دولت ایران با مهاجرین سخت و سخت گیرانه شده و هر روز هزارها هموطن ما را گرد و مرز میکنند.
پیشتر مدیر کل دفتر امور اتباع خارجی ولایت خراسان رضوی اعلام کرد که روزانه بیش از 3000 مهاجر از طریق مرز دوغارون اخراج می شوند. مقام های ایرانی پیش بینی کردند که تا پایان سال جاری خورشیدی حدود 2 میلیون افغان بدون مدرک از ایران اخراج خواهند شد. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ایران، در حال حاضر 8.3 میلیون مهاجر افغان در آن کشور اقامت دارند.
تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. 2:27 شب به وقت افغانستان است. آخرین یهودی افغانستان وارد اسرائیل شد. یک خبرگزاری اسرائیلی در این باره گزارش داده.
زابلون سیمونتیف، 65 ساله، آخرین یهودی افغانستان که پس از سقوط نظام جمهوری این کشور را ترک کرده بود به اسرائیل رسیده است. خبرگزاری اورشلیم پست اسرائیل گزارش داده که او در بیش از 3 سال گذشته در ترکیه اقامت داشت و روز دوشنبه 11 نوامبر با کمک آژانس یهود وارد اسرائیل شد. او در جریان اقامتش در ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری کان 11 گفته بود که جان او که از کنیسه محل عبادت یهودیان در کابل مراقبت میکرد پس از تسلط طالبان در خطر است. او از سالهای طولانی در کابل زندگی میکرد و سرگرم فروشندگی قالین و عتیقه بود و چند سال نیز یک قصابی و کبابی داشت. سرانجام با خروج زابلون سیمنتوف از افغانستان زندگی یهودیان در این کشور به پایان رسید. شماره از اقلیت‌های مذهبی مدعیان که به دلیل محدودیت‌های طالبان افغانستان را ترک کردند، اما حکومت طالبان گفته که آنان به حقوق همه اقلیت‌های قومی مذهبی احترام دارند و امنیت و سلامت همه شهروندان از همه اقوام، ملیت‌ها و مذاهب را تأمین می‌کنند. در حالی که کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان در گزارش ماه می سال جاری خود گفته بود که آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سختگیرانه طالبان رو به وخامت بوده است. در عین حال شمار از آگاهان از آنچه که فشارهای طالبان برای محدود ساختن آزادی‌های مذهبی و دینی می‌خوانند انتقاد می‌کنند. صلاح الدین سعیدی آگاه امور بر رادیو آزادی گفت که هر نوع عملکرد تعصب‌آمیز در قبال اقلیت‌های قومی مذهبی و دینی خلاف روابط اجتماعی و دستورات اسلامی است.
با تأسف و تأثر نه تنها که معتقدین سایر ادیان در افغانستان امروز خود احساس آرامش ندارن و نمی کنن، بلکه خود مسلمان ها از مذاهب مختلف هم در این راستا با مشکلات جدی مواجه هستند. واقعا در خلاف به احکام دینی مبین اسلام هست.
از هندوها، سکها و مسیحیان در افغانستان از اقلیت های دینی نام برده می شود. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان 4 ماه قبل گفته بود که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 900 شهروند سکه و هندو این کشور را ترک کردند و تنها 6 نفر از آنها برای حفاظت از اماکن مقدس و کتب خود در افغانستان باقی ماندند. به گفته این کمیسیون پس از رویکار آمدن دوباره طالبان